بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. گابریل دولان فرانسوی کتابی به نام عود ارواح نوشته است که در سنه 1310 هجری شمسی در تهران به ترجمه رضا قلی سمسامی به فارسی چاپ شده است. در صفحه 21 آن گوید: امروز به طور محقق ثابت گردیده که انتقال خیال و روشنبینی چه در خواب و چه در حال بیداری و مشاهده وقایع آینده از جمله مطالب و حقایقی است که هیچ شک و تردیدی در آنها باقی نمانده است و تمام این مسائل که جدیداً شناخته شده از خصائص و متعلقات روح است و نمیتوان از هیچ جهت نسبت به بدن مادی نمود. فرمایشی است که حالا گرچه ایشون میفرماید که اینها مسائلی است که جدیداً شناخته شده که از خصائص و متعلقات روح، اما باید به خدمت آقای گابریل عرض کرد که آقا جان اینها را در صدر اسلام داشتن، قبل از اسلام بود، در بین حکمای یونان مطرح بود و در بین فلاسفه پهلویون اصیل این حرفا بود. یه چیز روشنیه که در خواب در بیداری انسان نسبت به خیلی از وقایع آینده با خبر میشه و خیال انسان به دیگران انتقال پیدا میکنه. میبینی خونه نشسته، یک دفعه به ذهن شما به یاد دیگری میفتی، دوستتون، بعد براش تلفن میزنی، خوب شده یادم آمده، تلفنی بهش بزنم، تلفن میزنی و این آقا میفرماد که آقا من همین چند دقیقه قبل به یاد شما افتادم. خیال کجا به کجا؟ اول اون آقا با خیالش، با جانش، باش تلفن زده، ارتباط برقرار کرده، بعد حالا این به یادش افتاده و شروع کرده به این تلفن مادی طبیعی باش به ظاهر حرف زدن که من الان به یادتون افتادم تلفن کنم. اونم میفرماد چه عجب که بندم چند دقیقه قبل به یاد شما بودم. اینها چیز همچون مطالب جدیدی نیست که تازه شناخته شده باشه که این آقای دانشمند فرانسوی فرمایشش رو میفرماید. در این حال اعتراف به یه حقیقتی میکنن که این جزوه خصائص نفس ناطقه انسانیه که نفس میتونه خیالاتش را، توهماتش را، تعقلاتش را، مدرکات در ذات خودش را به دیگران انتقال بده. انتقال، حالا این لفظ انتقال را هم الان میگیم، اما باید به چه صورت او را معنا کرد که از عهدش بر آمد، چون مقام نفس ناطقه مقام تجرد داره، اون وقت نحوه انتقال به سوی طرف مقابل دیگر یعنی چه، به چه صورت. به هر حال اینها یه چیزیست که جزء خصائص نفس ناطقه انسانیه، یعنی نفس است، نفسی همچی خصیصه هایی رو داره. در مقام ادراک وقتی به سرحد تجرد رسیده، چه بسا که حتی این حالات را آدم در حیوانات مشاهده بکنه، میشه از بعضی از اصطلاح آثار وجودیشون پی برد که در حیوانات هم نحوه انتقالات خیال به خیال مطرح هست و این خیلی دائره عجیب و وسیعی داره و از این ناحیه میشه خیلی تسخیرها کرد که نوعاً تسخیر عالم ارواح، احضار عالم ارواح اینها همه از همین راه انتقال قوه خیال پیش میاد و فرمایشاتی را که در این مورد دارند و شاید شنیدید و مسبوق هستید اینه که اون فرمایشی که آقا داره در 1001 نکته که میفرماید، حالا کدوم شماره نکته اینها یادم نیست، بخواهیم یه وقتی پیدا کنیم راحت زود به دست میاد، میفرماید که به محض اینکه شما نیت کسی رو کردی، به فکر کسی افتادی، عنه شما با عنه او اتحاد وجودی پیدا میکنند. عنه شما، عنه یعنی هومن شما، ذات شما، حقیقت شما که در مقام بیان از او تعبیر میکنی، در فارسی خودت رو میگویی من و در عربی میفرمایی انا، من همون من شما، ذات شما. به محض این که به کسی فکرشو کردی، در خیال او رو تصورش کردی، به یاد او افتادی، به صرف همین این توجه نفس تو و نفس او با هم دیگر متحد میشن. عالم تجرد دیگه، نحوه تجرد دو موجود مجرده، نحوه اتحاد دو موجود مجرد مثل نحوه اتحاد دو موجود مادی که نیست آقا که بگیم آقا اینجا مثلا ما در این نقطه باشیم و شخص در نقطه فلون شهر، فلون مثلا نقطه زمین، اون ور کره، و با هم دیگر اتحاد پیدا نمیتونیم بکنیم مگر اینکه تا بیایم در کنار هم دیگر با هم دیگر یکی بشیم، اونم تازه ترکیبش ترکیب انضمامی میشه، ترکیب اتحادی هم نمیشه. اما به محض اینکه شخص به توجهش، به فکرش، به یاد کسی افتاده، بین ایشون و بین اون شخص به یک بیان، به ضرب من التعبیر، ترکیبی پیش میاد. این ترکیب، ترکیب اتحادیه، با هم دیگر متحد میشن. و اگر خیلی بخواهد و به شدت او را توحد روش پیدا کنه و مثلا او را در مقام توجهش نسبت به او توقل پیدا کنه، فرو بره در او و غرق در او بشه و ناگهانی میبینه که اون شخص، اون حقیقت، اون ذات در پیش او حاضر شده، یعنی در مقام ذات در تجرد نفس با همدیگر اتحاد داشتن، حالا ناگهانی در موطن خیال هم صور او، شکل او، اینها میبینی حاضر میشه، توقف پیدا میکنه. اینها از این انتقالات خیالیه، چه غوغا در عالم. و نه اینکه تازه تمام موجودات عالم ماده همه را میفرمایید که صور خیالیه دارن، حقیقت مثالیه دارن، ولذا تا حالا به فکر هر شیئی، هر چیزی افتادی، میبینی که خیال شما با خیال او با همدیگر اتحاد پیدا کرده، منتها توقل که شدید بشه بعد میبینی که حرف از اتحاد حتی جلوتر میره، صور مثالی شخص حاضر میشه، حالا یا گاهی به صورت خیال بافی این شخص صورت او حاصل میشه، یا نه واقعا با خیال و قوه اون صورت مثالیه اون شخص متوکل شده برای اینی که در او توکل کرده و براش حاضر میشه و مشاهدات پیش میاد. حالا اینها چیزی نیست که انسان به یک تعبیری الان بخواد خیلی خودشو برای این حرفا معطل بفرماید، حرف بالاتر از این حرفا هست که فرمودن عنه این شخص با عنه اون شخص با هم اتحاد پیدا میکنن، ارتباط پیدا میکنن. منتها اون عرضی که به محضر شریفتون تقدیم داشتیم، باید راه شرعیش و راه غیر شرعیش از همدیگر تفکیک بشه. اجازه بفرمایید، چون محفل محفل علمه، الحمدلله عزیزان حرف شنیدن، اگر عزیزان حرف نشنیده ای تازه تشریف آوردن، اونها نباید عجله بفرمایند، یا گوش مبارکشون ببندن نشنون، یا اگر شنیدن شنیدار ندید بگیرن، چون تازه آمده ها آقا جان نمیشه که یه وقتی خستهتون نکنه مطالب، یه مقداری قبلی ها را زیر رو بفرمایید، یه مباحثاتی داشته باشید، یه حشر و انسی پیدا بفرمایید، عجله نشه که یه وقتی حالا بعدم حالا یه جلسه تشریف آورد یه کلمه حرف شنیدی زودم در نرو برای دیگران نقل کنی، چون حرف برات حل نیست و مطلب پیاده شده نیست. اما عزیزانی که تشریف داشتید تا اینجا را و به خوبی انشالله آمده اید و حرف شنیدی و مباحثه داری، انشالله میکشی. میبینی آقا که انسان از یکی از قوای انسان هست قوه شهویه، و میبینه که در عالم خواب به محض اینکه مثلا نیازمند به دفع پیدا میکنه و ناگهانی میبینه که قوه خیال انسان شخص خوابیده شده و مثلا برای دفع صورت جنس مثلا زن را برای خودش تمثل میده، تجسم میده و دفعه مثلا چه فلانی فرمایشات پیش میاد. این هم یکی از اون لطایفش، از اون اسرار نظام هستیه که ولذا تا یعنی انسان به یک تعبیری همیشه وقتی میخواهد که در قوه مثلا قوه غضب اگر کسی نباشه اصلا هیچ شما طرف مقابل نداشته باشید، غضب چه معنا داره؟ مثلا داد فریاد کنه چه معنا داره؟ چرا میبینید شرع مقدس فرمود که اگر آمدید مثلا در منزلتون بین خانم آقا اشتباهی پیش آمده، اشکالی پیش آمده، داره دعوا میشه و داره سر صدا این دو تا کلمه حرف میزنه و اون دو تا هم جوابی کنه، دوباره اون دو تا تون سر بالایی بگه، ایشون جواب دعوا داره میشه، شرع مقدس فرمودن یکی از راه‌ها اینه که و یکی از این طرف، حالا اون یکی الان غضبناک شده بنده خدا، نه اینکه غضب شده، قوه غضب قوه هست که مغضوبون علیه میخواد، وگرنه بدون مغضوبون علیه غضب شعله نمیکشه. مثل اینکه آتش هیزم میخواد، بالاخره نفت میخواد، گازوئیل میخواد، خب گازوئیلش که ازش بگیری دیگه شعله خاموش میشه، آتش خاموش میشه، ولذا غضب مغضوبون علیه میخواد. خب این الان ناراحت شده، بچه یه خطایی کرده، زن خانم یه خطایی کرده، آقا الان ناراحت شده، غضبناک شده، کی الان موجب ناراحتی؟ مغضوبون علیه کیه؟ خانومشه مثلا، فرزندشه، برادرشه، دوستشه. اینجا مغضوبون علیه ساکت بشه، وقتی ساکت که میشه غضب مغضوبون علیه میخواد دیگه، وقتی ساکت که بشه یواش یواش این میبینی که و غضب داره فروکش میکنه، چهار کلمه داد فریاد یه چیزی میکنه و مثلا تا شاید حتی یه وقتی از فرط ناراحتی دست به زدن هم دراز بکنه، اما طرف مقابل یک پارچه سکوت که بفرماید بر اساس نداشتن مغضوبون علی غضب فروکش میکنه. طرف میخواد کل ممکنه زوجون ترکیبی یون عالم امکانیه و سبحان الذی خلق الازواج کلها، اینها جزء اسرار نظام هستیه. حال حالت تزویجی پیش میاد که نتیجه پیش میاد، ولذا چطور اینجا الان غضب مغضوب علیه میخواد که غضب بر علیه او شعله بکشه، که اگر مغضوب علیه نداشته باشه ساکت میشه. حالا این شخص اگر خودش باشه تو یک بیابانی داره میره، خب اینجا چطور دیگه با کی غضب کنه؟ مگر اینکه یه وقتی بیاد و مغضوب علیه در خارج نداره، اما به یاد افعال کسی افتاده، اگر ببینمش چشم میکنم. حالا ببین این حالا داره با خودش تون میشه، داغ میکنه، سر صدا پیش خودش پیش میاره، اینجا هم باز مغضوب علیه داره، منتها مغضوب علیه تمثلی، مغضوب علیه خیالی، اون کنه اون شخص رو پیش خودش حاضر کرده و قوه خیالش با خیال اون شخص اتحاد برقرار میکنه، چون با او توجه کرده. بعد حالا میبینه که پیش خودش با او دعوا داره، یک کسی که نمیبینه که کسی هست و ایشون داره میگه آقا داری با کی دعوا میکنی؟ ببخشید با کسی کار نداشتم. داره یه جوری سرش هم میاره که مثلا نه با کسی کار داشت واقعا. اون مغضوب علیه را در قوه خیال خودش ترسیم کرده، اگر بهش رسیدم چنینش میکنم چنانش میکنم، حالا هیچکی نیستم، یکه و تنها، اما این غضب باز مغضوب علیه داره، منتها مغضوب علیه ادراک شده، یعنی خیالی که خودش توهمشو میکنه که اگر از این دایره خیال و وهم بیرون بیاد و به او برسه در مرتبه خارج، حالا یا همون جوری که خیال میکرد و غضب او شعله ور میشه، یا اینکه نه احیانا چه بسا تازه خاموشم بشه و تازه چه بسا مغضوب علیه پیش او حاضر باشه، گاهی اونقدر غضب نکنه که یه وقتی اعمال او کارهای او را خودش که خصوصی یاد میاره و بعد ناراحت میشه از دست او که او رو در قوه خیال شکل میده، بعد که انه او به حالت تشر داد و فریاد اگر به حسابت نرسیدم، اگر چنین چناد نکردم، غضبش تازه بدتر از اون مغضوب علیه عینی خارجی بشه. گاهی غضب ها در مغضوب علیه خیالیه شدیدتر از مغضوب علیه عینی خارجی است و از این حرفا پیش میاد. نه اینکه اینجا حالا تمثیل بود عرض رسوندم، نه اینکه اینجا غضب مغضوب علیه میخواد و در بخش میل شهوت همجنس همینه. ولذا به محض اینکه مثلا و اون نطفه و قوه شهوت او طیران پیدا کرده شدید شده قوی شده، این برای دفع طرف مقابل میخواد. یه وقتی طرف مقابل عینی خارجیه، خب دو تا زن و مرد با هم دیگر ازدواج میکنن، این دیگه دو نفر عینی خارجی هستن. یه وقتی نه، طرف مقابلش فعلا طرف مقابل عینی خارجی مادی نیست، بلکه طرف مقابل خیالی است. اون وقت در خواب، در غیر خواب مثلا میری طرف مقابل جنس مخالف رو میسازه و جنبه خیالیش رو میگیره و از دست این قوه خیال با تمثل و تجسم صورت جنس کذایی مخالف میبینید که از او قوه شهوت دفع میشه و فرمایشاتی که پیش میاد اینها آقا همه زیر سر قوه خیاله و باید هم باشه، یعنی طبق نظام طبیعی هستی هم هست. و حالا این کتاب های چیز را باز می فرمایید، کتاب های تعبیر خواب را، اینایی که مثل تأثیر الانام جناب عبدالنبی نابلسی رحمت الله علیه، آدم وقتی بازش می نگاه میشه که اگر کسی خواب دید که مثلا کسی و با کسی چه، میگه برش فیض نازل میشه، هست صور خیالی است دیگه. چطور اینجا در نشأه طبیعت، اینجا در نشأه طبیعت اگر فلون حیوان با فلون حیوان با هم جمع شدن، میبینی فیض نازل میشه، فرزند تحقق پیدا میکنه، بچه تحقق پیدا میکنه، اون حیوان باردار میشه، متولد، بچه متولد میشه. در نشأه طبیعت چطوره؟ می در ماورای طبیعت اینها صور خیالی هم معنا داره. به ظاهر یک لفظ شیطانی را در اصطلاح میارن، اما نه خیر، مگه این همه الان ازدواج میکنن در کره زمین و این همه فرزندان از روی حلال به دنیا میآیند که اسم شیطانی نیست، که یه چیز قراردادی تکوینی به طبیعت اولیه انسان هست در متن خارج و خلاف هم انجام نمیگیره، به شرع مقدس به برنامه است طبق حساب. مثلا مگر اینکه خدای ناکرده برخلاف قواعد تکوینی و تشریعی انجام بشه، که اون رو حالا ما چون لفظ نداریم، لفظ خلافش رو به یه لفظ شیطانی مثلا چه پیش میکشه. غرض اینه که اینها هست. ولذا راجع به مقام شریف و انور حضرت جناب مریم سلام الله علیه اینجا حرفا پیش میاد و به غیر از این جناب راجع به امور دیگر خیلی حرفها پیش میاد. و اجازه بفرمایید که الان یه مقداری حرفایی که داریم بمونه، انشالله که باز برزتون میشه برسونیم. باز اینه که قوه خیال خیلی وسیعه، خیلی دامنه داره، طوری که به تعبیر شریف این آقا الان میشه خیال را انتقال داد. انتقال خیال به دیگران خیلی باز خیلی عجیبه. یه وقتی خودش با توقل قوه خیال خودش در ذات خودش انشاء صور خیالیه میکنن. حالا انشاء صور خیالیه به انشاء اوست، هر چرا که او اراده بفرماید و صورتی رو بخواهد که انشاء بفرماید انشاء میشه. اما یه وقتی و قوه یعنی اون چرا که در خیال خودش را داره را در خیال دیگران انتقال میده، مثل کاری که نوعاً شعبده بازها دارن. شعبده بازها امر واقعی خارجی نیست، اون چرا که خودش در موطن خیال خودش از این امر شعبده بازی خودش ترسیم میکنه، همین را میبره به قوه خیال بیننده انتقال میده. بعد بیننده نه اینکه به ظاهر چشم ظاهریش بازه بداره، این مثلا مرتاض را این شعبده باز را میبینه، خیال میکنه اون چرا که الان داره ادراک میکنه مدرک او معلوم بالعرض او در متن خارج تحقق یافته است که او ادراک میکنه، ولی اینکه نه در متن خارج تحقق نداره، اون آقای شعبده باز داره خیالات خودش را به خیال او منتقل میکنه. و چه عجب که اول پول رو میسوزونه، چه میگه ببینید پول سوخته شده، مگه این کبریت نیست؟ بله. کبریت من خودم آوردم؟ نه. مگه از شما نگرفتم؟ بله. از شما بگیره خودش آتیش هم میزنه به ظاهر و پول رو آتیش میزنه، خاکسترم میشه، اون جعبه را هر چیزی که داره اونم قشنگ نشون میده که ما دروغم نگفتیم و به ظاهر بیننده ها هم میبینن بله پولم آتیش خورد و دوباره همون پول رو در میاره به تحویلم میده. اینها معلومه که خیال خودش رو داره به خیال شنونده و بیننده داره انتقال میده. منتها سبحان الله که چجور نحوه تخیل انتقال پیدا میکنه، با اینکه این چشم ظاهری واسطه در ادراک است و چشم ظاهری در دیدن متن خارج هیچ براش خلاف پیش نمیاد. آخه این یه امر تکوینیه، چشم جلیدی چشم، نقطه‌های بیدانی چشم، ارتباطشون با متن خارج، این یه امر تکوینی است. تو امر تکوینی نمیشه شعبده بازی کرد، نمیشه خلاف درست کرد، اون راه نداره. اما با اینکه خود اون شعبده بازم میدونه که این کارهایی که داره انجام میده اینها برای بیننده اینجوری جلوه میکنه، وگرنه واقعیت نداره در متن خارج. حالا بگو که با اینکه چشم داره مستقیم نگاه میکنه، چجور خیال از ناحیه چشم مثلا منتقل به خیال شخص بینندهش میشه که این چشم در دیدن اشتباه، به ظاهر میگیم اشتباه میکنه، اما والا اینکه چشم اشتباه نمیکنه، اونی که اشتباه میکنه قوه خیال است و قوه یعنی نفس ناطقه است. اینها از کارهای خیلی حیرت آور. حالا نفس عمل نفس پستیه، یعنی معنا نداره که انسان اینجوری خودشو مشغول کنه، اما در حل علمی این بحث کار دشواریه. حل علمیش با اینکه چشم بیننده داره میبینه، اما چطور باز واقعیت خارجی منتقل به ذهن او و خیال او انتقال پیدا نمیکنه؟ اون چرا که اون آقای کاهن، اون آقای شعبده باز در خیال خودش توجه کرده که به بیننده القا کنه و انتقال بده، اون منتقل میشه. و این چشم بیچاره این وسط و میگه عجب، من دیده بودم که این سوخته، نمیدونم پول چی شده، اون یکی مار بود. بعد یک دفعه میبینه که نه خیر، مار نبوده، بلکه همه مثلا ریسمان بود، یه چوب کذایی بود. عجب مار نبود؟ نه مار نبود. مثلا اینه که فرق بین شعبده باز با فرق پیغمبر خدایی که معجزه میکند اینه که شعبده باز در خارج واقعیتی رو انشاء نمیکنه، در خارج یک نحوه سیر افعالی رو، روشهایی رو اعمال میکنه که بتونه خیالات خودش رو به خیال بیننده انتقال بده. اما پیغمبر خدا نه، به حقیقت عصا اژدها میشه، به حقیقت درخت از جایش کنده میشه میاد. نه اینکه حالا آقا امیرالمومنین در خطبه قاصه میفرماد حضرت رسول الله درخت رو از جا کنده و آورده چه مثلا نعوذ بالله آقا داشت مثلا تو بینایی بینندگان داشت دخل تصرف میکرد و خیال خودش رو به اونها انتقال میداد. نعوذ بالله. اینی که فرمودن فرق بین معجزه و بین شعبده اینها اینه که شعبده ها کارهای کاهن ها اینها در خارج یا ساحران اینها در خارج واقعیت عینی خارجی نداره، بلکه یک نحو تصرف در قوه خیال بیننده هاست. حالا با این که الان یه شعبده بازه سر خیابون که 500 نفر دور او جمع شدن، میبینی هیچ یک از این 500 نفر در هنگام دیدن صحنه او که همه میبینن صحنه به این صورت واقع شده، هیچ کس شک هم نداره اصلا. اگه فرض او واقعیت رو بعدن رو نکنه، همه خیال میکنن بله این پولی که سوزنده حقیقتا سوزنده شده، اما هیچ واقعیت نداره. حواس رو جمع کنید، همچون خیال نکنید که. و این قوه خیال عجیبه، چون خیلی عجیبه. اصلا میشه که یک نفری قوه خیال افراد را، اشخاص را، یه اجتماع را، یه جمعیت 100,000 نفر را اونچنان ببره در اون وادی انتقالی که خودش میخواد به هیچ اونها بو نبرن که اینی که ایشون میگه واقعیت نداره. انتقال قوه خیال به خیال دیگران. و خیلی کارها میشه کرد و خیلی کارها میشه کرد. خب چیزکی آقا جان عزیزانه که جلوتر میفرمایید. غرض اینها را، این افعال، این اعمال، چه در بیداری چه در خواب، اینها رو میتونیم آدم به بدن اسناد بده واقعا؟ یعنی واقعا بدن انسان خود به خود میتونه این کارهای شعبده بازی به این عظمت رو انجام بده؟ این چه حقیقتیه در پشت این بدن که میتونه از ناحیه این جسم این همه در بیرون خودش تصرفات داشته باشه؟ اینا از دلائل تجرد نفس ناطقه انسانیه. تمام این افعال، کردار، این برنامه ها، هر چرا که از انسان میبینی به خصوص این گونه از افعال پیچیده، اینا همه دلالت بر تجرد نفس ناطقه داره. که این آقا میفرماد، حالا کلمه اون جدیدن شناخته شده را رد کنیم، میفرماد این مسائل از خصائص و متعلقات روح است و نمیتوان از هیچ جهت نسبت به بدن مادی نمون. نمیشه این افعال کار شعبده باز را چجوری میتونی به صرف بدن او اسناد بدی؟ اگر بدن او باشه، بدن او یه شیء تکوینی نظام هستی، شیء تکوینی نظام هستی، توش خلاف پیش نمیاد. هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. اما وقتی میرسی به نفس ناطقه انسانی، میفرماد آقا ما این نفس رو این طوری ساختیم. این نفس هم یک موجودی است که از نشأه طبیعت برخواسته. چون از نشأه طبیعت و ماده برخواسته، این نفس هم قابلیت اونو پیدا میکند در سیر صعودیش تا به بی نهایت به کمالات بره و در هیچ مرتبه ای از مراتب توقف نفرماید. و هم این که اگر اون راه سیر صعودی انسانی را طی نکند، میتونه در این پایینی ها خیلی بازیگری ها کنه و خیلی گرفتاری ها پیش میاد، مزاحم هم دیگر میشن، کارها میکنن، سحر و جادوها پیش میاد. منتها دیگه نه اینکه آقا عزیزان، شما که حالا شأن مبارکتون اجل از اینه که بخوام تذکر بدم یا خواهران عزیز را متذکر بشم، نه اینکه آقا حالا هرچی پیش آمده، هر جور مریضی، هر جور گرفتاری، در جا بگه بله برای ما جادو کردن و برای ما طلسم کردن و هی بگرده اینجا اونجا که جا، نه خیر آقا، خدا پدرتون بیامرزه، اونطور الحمدلله اونجور جادوگری ها در ایران ما به اون صورت مرسوم نیست. خوبه در بعضی از کشورها چرا، اونجاها خیلی ماشاءالله رسم دارن، مثل شبیه هند، پاکستان، افغانستان. اینا افغانستان حالا به اون صورت نداره، اما پاکستان و به خصوص هند اونجاها خیلی مرسومه. اما برزسوندم دیروز که متاسفانه از غرب الان یه سری چیزهایی وارد کشور شده، حالا جنبه تلسمی اگر نداشته باشه، جنبه تصرفات خیالیه افراد پیش میاد. و ببینید طوری برخورد کردم افراد، اشخاص برای من پیش آمده، تفلی ها دیدیم خودشونو باختن، دلداریشون دادیم، گفتیم هیچ خبری هم نیست، خیال نفرمایید که هیچی هم میشه و الحمدلله دست گرفتن و خوب شدن. به هر حال باید حواس رو جمع کرد که انتقال قوه خیال خیلی داره فراگیر میشه. غرض اینها همه دال بر تجرد نفس ناطقه انسانیه. از این بدون که به بعد آقا خیلی تا این چند سطح، یعنی تا این صفحه آقا خیلی حرف توشه و خیلی براتون کار میرسه، خیلی حرفها رو حل میکنه، سوالات حل میشه، باید توجه داشت. بدون که تنویم مغناطیسی و نام هر دو از یک اصل منشعبن. تنویم مغناطیسی همین خواب مصنوعی چیز، این خواب مصنوعیه این طوری، و اون نوم که خواب طبیعی باشه، هر دوتا در حقیقت از یک ریشه، از یه حقیقت منشعب میشن. ریشهش چی آقا؟ ریشهش تجرد نفس ناطقه انسانیه که بدن مرتبه نازلهشه و مراتب عالیه بدن که تجرد داره، نفس که تجرد داره، از مرتبه بدن انصراف پیدا میکنه و به محض اینکه انصراف براش پیش آمده از اشتغالات به امور تدبیری بدن، از اشتغالات به امور تدبینی بدن قطع علاقه کرده، میبینید که خبرها میشه، خیلی خبرها میشه. که اون اصل چی آقا؟ که این دوتا تنویم مغناطیسی و نام از اون اصل منشعب میشن، اون اصل چیه؟ و اون در حقیقت انصراف و تعطیل حواس ظاهره از تصرف و دست در کار بودن این نشأه طبیعته. و چون حواس از این نشأه منصرف شدن، نفس به عالم خود توجه میفرماید. خیلی عبارات شریف، خیلی خوب، الحمدلله معطلی ندارید. انصراف و زیر سر آقا تعطیل حواس ظاهریه. الان تا با چشم میبینیم، تا با این گوش ظاهری میشنویم، تا با زبان ظاهری میچشیم، تا با بینی بو میکنیم، تا با لمس میکنیم، اینا باعث میشه که تعلقات ما به این نشأه خیلی زیاده. تعلقات ما که به این نشأه زیاد شده، در حقیقت نفس شبان روز به کاری مشغول است که این کار در عالم نفس نیست، در عالم بدن نفسه. عنایت می‌فرمایید چه عرض می‌کنم؟ الان داریم حرف می‌زنیم، می‌شنویم، راه می‌ریم، می‌خوریم، می آشامیم، بو می کنیم، ذوق می کنیم، لمس می کنیم، اینها همه توجه نفس هست، نه به عالم خود. توجه نفس هست به عالم بدنش. که بدن آقا چیه؟ فرمودید بدن مرتبه نازله نفسه. که چون نفس از مرتبه عالیه تجردش به مرتبه نازله بدنش توجه می‌فرماید، این نحوه توجه نفس را تعبیر می‌فرمایید به اشتغال. اشتغال که میگی آقا نفس فلانی مشغوله، این که مشغوله نمیتونه که اطمینان پیدا کنه، اتحاد پیدا کنه، توحد پیدا کنه. اینها تعلقه، اینا میشه اشتغال. این اشتغال باعث میشه که نفس تمام مشغولیاتش تدبیر بدن میشه. وقتی در تدبیر بدن تو کار افتاده، از توجه به عالم خودش باز میمونه. عالم خودش چیه؟ عالم خودش ذات نفس. درسته که در ابتدا که از جسم و از نطفه و اینها به صورت قوه حرکت جوهری میکرد، اون موقع مادی بود، عالم او عالم مادی بود. اما الان که به سرحد ادراک حواس پنجگانه رسیده، دیگه عالم او عالم تجرده. وقتی با حواس پنجگانه به اینجا اشتغال پیدا کرده، از عالم خودش که عالم تجرد است میبینید منصرف میشه، منتها اینجا تعبیر میشه اشتغال پیدا میکنه به مادون، به بدن، که اینجا میفرمایید نفس مدبر بدنه، نفس مدبر بدنه و به بدن چیز تعلق تدبیری دارد. این میشه اشتغال. البته نمیگیم این اشتغال بده، نه، این اشتغال نفس به بدن به عینه بزرگترین نقطه تمایز او شده با موجودات مجرد عقلی. چرا؟ برای اینکه موجودات مجرد عقلی چون تجرد تام دارن، بدن مادی طبیعی ندارن تا به اونها اشتغال داشته باشن و از توجه به عالم خودشون که مقام تجردشونه از اونجا انصراف پیدا کنن، از اونجا غافل باشن. روی این حساب موجودات مجرد عقلی در همون اندازه‌ای که خلق شدن محدودن، اما نفس انسانی چون تعلق به بدن داره، این تعلق به بدن او میشود قوه او. این قوه باعث میشه که در هر عالمی که برود به بدن متناسب خودش در اون عالم توجه داشته باشه، همین این توجه به اشتغالش به بدن اون عالم، همین این خودش زمینه ارتقای وجودی نفس میشه. ولذا کمال نفس انسانی همین اشتغال به بدنش، که اگر اشتغال به بدن رو نداشته باشه به کمالش نمیرسه، وگرنه اگر این بچه متولد بشه و نفس او از بدن و جسم طبیعیش جدا بشه، میبینی دیگه به کمال نمیرسه. پس الان چی که تا اینجا این همه مقامات داری، این همه علوم معارف داری، چون اشتغال به بدن داری، نه، این اشتغال به بدن تو باعث ارتقای وجودی تو شده. همه اشتغالات که بد نی، اینجا تعبیر میفرمایند اشتغال نفس به عالم بدن خودش، نه به عالم خودش. اما حالا چرا میفرمایید که نفس به بدن باید تعلق تدبیری داشته باشه؟ در رساله انسان در عرف عرفان یه اصلی داریم، اونجا فرمودید که تعلق تدبیری نفس به بدن که داره این جسم را، این بدن را ادارش میفرماید، که بدن محل ظهور اشراقات و آثار وجودی نفس باید بشود، این تعلق تدبیری به جهت تعلق استکمالی نفسه. که آقا چون به بدن تعلق داری، داری رشد میکنی، وگرنه تعلق تو از بدن بردار، دیگه رشد نمیکنی، دیگه رشد پیدا نمیشه. تا جایی که جناب ارسطو اینا فرمودن من فقط حسن فقط فقط علم و اصلا. حالا یک کسی از اول مثلا زندگی تا اینجا و چشم و بینایی نداشته باشه، تمام علومی رو که باید از راه بینایی ادراک بفرماد، هیچی دیگه، نفس اون محروم میشه. پس درسته که الان که داریم میبینیم چشم ما، بدن نفس ما به چشم ما، به بدن ما تعلق داره، اما همین این تعلق به بدن و چشمه که داریم اینو میبینیم، اونو میبینیم، کتاب رو میبینیم و مطالعه میکنیم، مینویسیم، استاد میبینیم، چه داریم رشد پیدا میکنیم؟ نه، اگه این تعلق نبود ما چجوری میخواستیم رشد پیدا کنیم؟ نفس قوه است، باید از قوه به فعلیت برسه یا نه؟ از ناحیه قوه میخواد به فعلیت برسه، چون نفس مستکفی هست. این نفس مستکفی نیاز به عضو و اعضا و جواره بدن میخواد که تعلق تدبیری به بدن داشته باشه برای استکمال وجودی خودش. این که بد نیست آقا، که اینه که تا موقعی که به اینجا مشغوله، میفرمایید به یک معنا از عالم خود غافله، اما به محض این که به خواب فرو رفته. حالا که به خواب فرو رفته، با این گوش ظاهری نمیشنود، با چشم ظاهری نمیبیند، با زبان ظاهری نمیچشد، به طور کلی از بدنش به جز در جنبه نباتیتش غافله. حالا که اینه انصراف، وقتی که غافل شده، در این صورت چی میشه آقا؟ نفس به عالم خودش توجه میکنه، به عالم خودش. که حالا این لفظ توجه اینجا را باید داشته باشی، انشاءالله در رساله انسان در عرف عرفان به کارتون میاد، که چرا مثلا یکی از مقامات بسیار شریف انسان مقام توجهه، توجه که اینها رو گاهی به لفظ عنایت هم تعبیر میکنین. خیلی میفرمایید که تنویم مغناطیسی و نام هر دو از یک اصل منشعب و اون در حقیقت انصراف و تعطیل حواس ظاهره از تصرف و دست در کار بودن این نشعه طبیعته. از اینجا انصراف پیدا میکنه. همین تصرف در نشعه طبیعت همینی که میخواست از ناحیه بدن آثار وجودی خودشو در خارج پیاده کنه و نسبت به بیرون از این بدن در عالم ماده ادراکات داشته باشه. اینا رو میفرمایید الان تصرف در موطن بدن. اون اصل، اون دوتا اصلی که در درس نمیدونم 26 27 بود که راجع به بدن، بدن مرتبه نازله نفسه، بدن محل اشراقات نفسه، آقا اون دوتا اصل رو خیلی باید مختنم بشمارید که کد عجیبیه، همه جا به کارتون میاد. حالا و چون حواس از این نشأه منصرف شدن. پس الان این جمله بعدی اون جمله قبلی رو معنا میکنه. جمله قبلی چی بود آقا جان؟ در حقیقت انصراف و تعطیل حواس ظاهره از تصرف و دست در کار بودن این نشأه طبیعت است. حالا و چون حواس از این نشأه منصرف شدن، همین حواس، قوه باصره، قوه سامعه، چه اینا تا موقعی که با این بدن مادی طبیعی توغل دارند و چیز دارند، تصرف دارند، اینا رو میفرمایید حواس ظاهری. به محض اینکه طور وجودی عوض شده، میبینی بین همین حواسهای ظاهری پنجگانه ناگهانی میشه حواس باطنی. حالا الان اون حواس کدومه؟ و چون این حواس، همین حواس ظاهری از این نشأه منصرف شدن، نفس به عالم خود توجه میکنن. اونجا عالم چی آقا؟ عالم تجرده. حالا اون عالم تجردش یا عالم تجرد در حد تجرد برزخی مثالی است، یا بالاتر به سرحد تجرد عقلانی. حالا اینایی که خواب مغناطیسی میکنن افراد را، کارها، چیزها، اینها دیگه نوعاً در نفس را به عالم خودش میبرن، اما نفس را به عالم تجرد برزخیش میبرن، تجرد مثالیه، شکل و اینها رو بهش نشون میدن، تلقیم میکنن و اونم چیزهایی رو میبینه. پس میبینه و گاهی خلاف بگیم خلاف واقعیت هم هست، نه میبینه واقعا. حالا که رسمنگ داره میگه که بل تو خونه شما فلونجا اون فلومتا اینا همه راسته، تمام آدرساش همه درسته، حقه و درست هست، اما حالا نحوه کارش به چه صورت باشه، خلاف شرعی یا مثلا اینها، اون بحث دیگریه. برحال هست، درست هست، گاهی واقعیت هم داره. نفس به عالم خود توجه میکنه. خب تا اینجا آقا حرف روی حساب پیاده میشه. الان به این حرفایی که تا به اینجا آمدیم و راجع به نفس و بدن نحوه ارتباطشون حرف زدیم، ادله راجع به تجرد نفس پیاده کردیم، این حرف تا اینجا از جنبه برهانی قابل پذیرش هست و بحثی نداریم. یه فرمایشی رو فرمودید چی آقا جان؟ یه فرمایشی فرمودید که انسان به خیلی از چیزها که اصلاً توجه نداشته گاهی در خواب براش مکشوف میشه، نه؟ یا گاهی نه، حتی در بیداری در موقع تمثلات براش کشف میشه و بسیاری از وقایع و حوادث آینده است که انسان هیچ نسبت به اونها الان اطلاعی نداره، اما نفس او از همین الان در خواب نسبت به اونها خوابهاشو میبینه، اطلاعاتشو کسب میکنه. حالا این خواب را یا به صورت اشکال و صور میبینه، بعد وقتی پیش معبر میبره که الان انشاءالله راجع به تعبیر و تأویل حرفی داریم به عرض میرسونیم، یا پیش معبر میبره، معبر از این شکل خواب دیشبیش او را منتقلش میکنه به یک حقیقتی، به یک واقعی در آینده، میگه آینده برات همچی وقایعی پیش میاد. اینها رو از کجا پیدا میکنه؟ چجوری نفس اینها رو میفهمه؟ این عبارت بعدی آقا خیلی کار میرسه، خیلی. که حالا نفس که از این نشأه منصرف شد، همچون نیست که تمام ادراکات نفس فقط و فقط باید از نایی همین چشم ظاهری و دیدن ظاهری بشه، که از نایی این گوش ظاهری و شنیدنش بشه، که اگر آمد یه چیزایی رو اصلا در طول عمر نشنیده از جنبه ظاهر و هیچگاه با چشم خودش ندیده، بگیم آقا هرگز هم نباید در خواب حقایقی شبیه اینا رو بشنود یا ببیند. خب چرا؟ ببینید نفت دیگه میشه شکارچی، تور شکار او، یا شکار تور شکارش بدن است در نشأه طبیعت، یا اینکه از بدن پا رو فراتر میگذاره و وقتی به عالم خودش که توجه کرده، باز از ناحیه عالم خودش هم حقایقی رو مشاهده میفرماید، ولو اینکه از اون عالم خودش باز دوباره توجه کنه به عالم بدنش که میگیم در از خواب بیدار شده، باز میبینه اون چرا که در توجه به عالم خودش با خبر شده بود از یادش میره. چرا از یادش میره؟ برای اینکه باز اشتغال به بدن و عالم بدن پیدا کرده و اون چرا که در عالم خودش داشته است الان از او انصراف پیش آمده، از او انصراف داره اصلا. منتها اینجاها اون بحث شریف فراموشی و نسیان رو باید حل کرد، که انسانی که چیزهایی رو یاد گرفته از یادش میره، این یعنی چه؟ دوباره به یاد میاره یعنی چه؟ یا گاهی اونچنان از یادش میره که دیگه هم به یادش نمیاد و میگه آقا تا دوباره نرم اون صورت درخت رو میگید نبینم، من هر چه کردم به یادم نمیاد دیگه. اینها باز یعنی چه؟ اجازه بفرمایید. خب پس چون حواس از این نشأه منصرف شدن، نفس به عالم خود توجه میکند. خب حالا اون اطلاعات را، اون اخبار را، اون حقایق را، اون وقایع آینده را، اونا را از کجا میگیره؟ اونها را و از مخرج خود که مکمل و معلم حقیقی اوست کسب معارف و تحصیل حقایق میکند. آقا در جلد اول نفرمودید از راه علم که باید نفس را مخرجی از نقص به کمال باید؟ نه؟ خیلی خوب، پس میفرمایید که یا نفس به وسیله آلات و ادوات بدن در نشأه طبیعت خودش را استعداد میدهد، زمینه را آماده میکند که اون مخرج نفس از نقص به کمال، اون جوهر عقلی بهش القاء معارف و حقایق کنه. این در صورتی است که نفس اشتغال به عالم بدنش داشته باشه، چون اشتغال به عالم بدن داره از توجه به عالم خودش غافله، از توجه به عالم خودش غافله، ولذا که میخواهد از موجود مجرد عقلی چیزی را، حقیقتی را، صورت علمیه‌ای را بگیره، مجبوره که بیاد در نشأه عالم بدن خودش یه زمینهایی رو فراهم کنه. کلاس میریم، استاد میبینیم، کتاب میخونیم، مطالعه میکنیم، درس و بحث داریم، مباحثه داریم، نوشتار داریم، حوزه میریم، دانشگاه میریم، اینا همه آقا چیه؟ اینا همه زیر سر اینه که چون نفس از توجه به عالم خودش منصرف شده، توجه به عالم بدن کرده، میخواد که تحصیل علوم معارف کنه، راهش اینه که از ناحیه توجه به عالم بدن خودش باید یک نحوه با بیرون ارتباط برقرار کنه که تا نفس او آمادگی پیدا کنه که جوهر عقلی بهش علم رو بده. اما حالا این خوب شده، وقتی حواس ظاهریش از ارتباط با بدن و اشیاء بیرون منقطع شدن، حالا نفس همون حقایقی را که میخواست از جوهر مجرد به واسطه ی آماده شدن از راه تعلق به بدن بگیره، حالا بدون ارتباط با بدن مستقیما از خودش میگیره. حالا از خودش میگیره معارف را. دوباره که برمیگرده به عالم بدن، میگه عجب خواب فلان رو دیدم، چرا دیدم؟ بعد میگه حالا 10 سال بعد، میگه که این مطلب رو قبلا تو خواب دیده بودم. این که الان میفرماد 10 سال قبل، 10 سال بعد، 1000 سال بعد، 1000 سال قبل، این مال تعلق نفس به عالم بدنشه، نه مال تعلق نفس به عالم خودشه، وگرنه به عالم خودش که نفس مجرد، عالم او هم مجرده. مجرد یعنی چه؟ یعنی زمان و مکان نه دیگه، حرف امسال و پارسال که نیست که. الان که میاد باز توجه به عالم بدن خودش میکند، میگوید که مثلا من مطالبی رو راجع به آینده الان فهمیدم، این کلمه آینده رو او الان به کار میبره به لحاظ عالم بدن خودش و عالم خودش، وگرنه اگه به نفس بگی آقا شما که ذاتاً مجردی و ذات تو که از زمان و مکان مبراز، عالمی که مربوط به تو باشه عالم تجرد و عالم مثال یا عالم عقل است، اونم که از زمان و مکان مبراز. یعنی چی تو میفرمایی که من آینده نگری میکنم؟ این آینده یعنی چه؟ آینده معنا نداره که، این نفس تو است، اینم علم است، علم که مجرده، جوهر مجرد عقلی هم که مجرده، اونم که زمان و مکان نداره، نفس تو هم که مجرد است زمان و مکان نداره. پس وقتی زمان و مکان نداشته باشه آینده و حال و گذشته یعنی چه؟ این آینده و حال و گذشته به لحاظ تعلق نفس به عالم بدن پیش میاد، اونم به عالم بدن طبیعی، که چون بدن طبیعی در مرتبه جسم طبیعی تو متن زمانه، حالا میفرماد الان و آینده و گذشته. این گذشته و حال و آینده مربوط به بدن میشه، ولذا وقتی از توجه اینجا منصرف بشه به عالم خودش، خب مستقیماً با جوهر مجرد عقلی که مخرج هست ارتباط برقرار میکنه، اتحاد برقرار میکنه، و بر اساس این اتحاد اون چرا که به مطابق ظرفیتش هست ادراک میکنه، ولذا از وقایع آینده با خبر میشه. اینی که فرمود و از مخرج خود که مکمل و معلم حقیقی اوست کسب معارف و تحصیل حقایق میکند و بر امور خفیه دست مییابد. اینجا الان امور خفیه یعنی چه آقا؟ یعنی اموری که وقتی نفس از عالم خودش منصرف بشه به عالم بدنش اشتغال پیدا کنه، که این همه امور چیزها براش غیب مکشوف نیست، خبر نداره، که میگیم پنهانه، همین پنهانها به محض اینکه به عالم خودش توجهی پیدا کرده این باطنها همه ظاهر میشن. اینهایی که باطن بودن بر چه اساس باطنن؟ چون که نفس از خودش، از ذات خودش، از عالم خودش بیخبر شده، از ناحیه توجه حواس پنجگانش به اشتغالشون به بدن، این باعث شده که الان خیلی چیزها برش مخفیه. اینا خیلی چیزها الان برش به اسم شریف الباطن باطنی شده، اصلا ظاهر نیست. اما به محض اینکه نفس به عالم خودش توجه بفرماید باطنها میشه این ظاهر. چرا باطن ظاهر شده؟ چون تو ظاهر بودی باطن شدی. تو چون ظاهر بودی باطن شدی، خب البته باطن برای باطن ظاهر دیگه. اون وقت همینی رو که در نشأه طبیعت برای انسان میشه باطن، به تعبیر آقا فرمود باطنهای اینجا عین ظاهر اونجا میشه. چرا؟ برای اینکه شما نسبت به اونجا باطن بودی، اونجا هم نسبت به تو باطن بود، اینجا بود ظاهر. اما حالا که از این ظاهر دست کشیدی، تو رفتی به باطن خودت توجه کردی، خب البته همونی که باطن هست باطن میشه این ظاهر، برای ظهور پیدا کرده. نه، که نسبت به اینجا میفرمایید مخفی بود، ولذا بر امور مخفیه خفیه دست مییابد. و چون باز، حالا باز بدین سوی روی آورد، حالا باز از خواب بیدار میشه، از تمثلات در میاد، از اون حال در میاد، چون باز به این سوی بدین سوی روی آورد، آن چرا که در عالم رؤیا مشاهده کرد. چرا؟ در بیداری، در عالم بیداری، در عالم بیداری، در هنگام خود، در هنگام خود میبینه. حالا اون چرا در اونجا مشاهده کرد؟ اونجا که زمان نداشته، که وقتی آمد در نشأه طبیعت، خواب دیده فلانی را از مسافرت آمده، کی میخواد بیاد فلانی؟ دوشنبه آینده. ایشون که خواب رو دیده مثلا دوشنبه یه هفته قبلش، خواب رو وقتی توجه به عالم باطن کرده، عالم باطنش دو هفته قبل و یک هفته قبل اینا نداره، اون باطن عین ظاهر شد. حالا که باز دوباره از خواب بیدار شده و توجه به عالم بدن کرده، بدن طبیعی چون زمان داره متصرمه، تا یه حقیقتی برای نفس در مرتبه بدن ظاهر بشه، تدریجا پیاده بشه، زمانش، هنگامش، وقتش دو هفته بعده، مثلا یه هفته بعده. امروز اونی که یک هفته بعد بود برایش در باطن عین ظاهر شده، اما چون از باطن به ظاهر آمده، باز اینی که براش ظاهر بود باز باطن شده. تا کی براش ظاهر بشه؟ تا وقت ظهورش در نشأه طبیعت در مرتبه زمان پیاده بشه. ولذا میگه آقا نسبت به آینده خواب دیدم. این آینده را به جهت اینکه به عالم بدن خودش توجه کرده از اون ظاهر باطن به ظاهر آمده، باز اونی که براش ظاهر بود الان باز مخفی شده آینده شده. اینات میفرمایید آقا خیلی جای بحث داره، خیلی حرف داره. و اگر انسان حالا اگر تونست اون چرا که در عالم خواب در باطن به عین ظاهرش دیده، اونجا فهمی از عالم خواب بیدار میشه براش پیاده شده، خیلی خوب دیگه. به تعبیر میگیم خواب تعبیر نداره. چرا؟ برای اینکه عین خواب پیاده شده دیگه. از خواب بیدار شد دید که برادرش از مسافرت آمده، اتفاقا از خوابم بیدار شده دید که بله برادرشم خبر دادن داره میاد. خب دیگه تعبیر نمیخواد که، روشن مطلب. اما یه وقتی خواب میبینه و اون چرا که در خواب به عین باطنش براش ظاهر شده، میاد در بیتاری میبینه که از این اشکال و صوری که در خواب مشاهده کرده نمیتونه منتقل بشه که آقا اون واقعیت باطنی چی بود که در عالم خودش دیده. حالا با این که خواب رو ایشون میبینه، تعبیر رو باید براش دیگران بکنن. چرا؟ برای اینکه درسته که خودش خواب دیده، اما خواب را به باطنش دیده، به ظاهر که ندیده بود که. وقتی از باطن باز به ظاهر که آمده، اون چرا که قبلا براش در خواب ظاهر بود الان دوباره باز باطن شده، باز میگه بیخبرم نمیدونم معناش چیه. اینجا باید به پیش آقای معبر بره که یه مقدار نفس تازه میخواد و الان حرام میشه این مقدار حرف. اجازه بفرمایید جلسه بعدی فردا رو که در خدمت عزیزان تشرف نداریم، یعنی اون جلسه عزیزان شهدا هست، حالا پس فردا رو به لطف خدا همون صبح میخواهید در خدمتون. ساعت 9-10 بود قبلا، بله جمعه 9-10 میکردیم، میخواهید همون ساعت باشه هر جمعه در خدمتون هست. 9-10 خوبه؟ بله، چون الان از این بر آفتاب دیر طلوع میکنه در خدمتون هستیم.